بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. بخش عظیمی از آیات قرآن به خصوص آیاتی که حیات و زندگی امتهای پیشین رو توضیح میده، چه امتهایی که منحرف و گمراه بودن، چه مردمی که پاک و درستکار بودن. در روایات اهل بیت مردم رو از نظر رفتاری هدایت میکنند، رفتارشون با خدا، با نعمتها، با یک دیگر چگونه باشه. یکی از سفارشاتی که رسول خدا مخصوصا در خطبه های نماز جمعه شون داشتن، خطبه هایی که من خودم در کتاب ها دیدم، اینه که بین خودتون و بین خدا اون چرا که رفتار دارید اصلاح کنید، همچنین بین خودتون و بین مردم، چون اگر امروز که زنده هستید بین خود و خدا، بین خود و مردم به اصلاح بر نخیزی، قیامت هم مدیون خدا خواهید بود هم مدیون مردم. اونجا هم جای پرداخت دین نیست. تو سوره نون والقلم آیات اواخرش رو دقت بفرمایید، پروردگار بیان میکنه که اینا هم اینطوری که در دنیا دعوت به عبادت شدن انجام ندادن، قیامت هم اگر دعوت به عبادت بشن، نه این که انجام نمیدن، نمیتونن انجام بدن. وقتی روحیه بندگی مرده باشه دیگه در قیامت این روحیه زنده نمیشه. حقایقی رو که 60 سال 70 سال انسان پس زده و قبول نکرده، این روحیه قبول نکردن بر او حاکمه، با مرگ از بین نمیره، در طول برزخ هم از بین نمیره، قیامت هم سر جاش. آیه شگفت‌آوری رو براتون بگم، خیلی عجیبه که پروردگار عالم در قیامت یه عده‌ای رو محاکمه میکنه، محکومیتشون هم قطعیه، جهنم رفتنشون هم حتمیه، ولی به پروردگار میگن اینایی که درباره ما میگی نبوده. این جسارت جسارت کمی نیست، یعنی اینجا دو تا مسئله هست، یه مسئلهش نعوذ بالله به پروردگار میگن داری دروغ میگی تو قیامت ها، یعنی اونجایی که همه وایستادن جهنم روبروشونه، بهشت بعد جهنم. نقشه قیامت رو تو قرآن نگاه بکنید، یه زمین گسترده است، اولین و آخرین رو این زمین هم در برابرشون جهنمه، بهشت هم جای دیگه است. بهشت طبق آدرسی که قرآن میده در محلی به نام سدرت المنتها که ما نمیدونیم چیه، سیارهی ستارهی که جای بهشت اونجاست، بهشتی که پروردگار در سوره آل عمران و حدید دو بار می‌فرماید پهناش، پهنای کل آسمان‌ها و زمین. پهنای آسمان‌ها تا حالا برای علم روشن نشده. آخرین خبری که از عظمت جهان دارم حالا یه ماه پیشه که تلسکوب های بسیار پر قدرت کهکشانی رو کشف کردم. من خارجم که می رفتم این مسائل رو دنبال می کردم، حتی در انگلستان یه بلیت 2 ساعته گرفتم در منطقه آسمان نمای لندن شرکت کردم، چیزایی رو که دیدم البته قصه خوردم، همونایی بود که در قرآن و در خطبه اول نهج البلاغه است راجع به آفرینش عالم که اونا ذکر کردن، نوشتن، عکس برداری کردن، اما اسمی از قرآن و نهج البلاغه نیوردن. نمیتونم هم بگم بی خبر از قرآن و نهج البلاغه، چون من در کتابخونه بریتیش که برای دیدن کتابخونه رفتم قفسه های این کتابخونه رو اگر طولی در بیارن بچینن از 1000 کیلومتر بیشتره. جا نداشت برای کتاب. خیلی از کتابا تو اتاق رو هم بود. مبالغه نمی کنم 40% کتابای این کتابخونه کتابای اسلامی بود، پر قرآن خطی، نهج البلاغه خطی. اما یه مردم بسیار نامردی هم. بسیاری از کشفیات مسلمونا رو به نام خودشون ثبت کردن. من در 1 ساعت این مسائل رو به رئیس دانشگاه گریگوریان ایتالیا گفتم، از بس خبرهای مهمی از علمای اسلام بهش دادم و علمای اروپا به من گفت شما یه کتابخونه سیاری، زنگ زد گفت نشان علمی این دانشگاه رو بیاریم و بدون مراسم به یقه ایشون بچسبونیم. اسم نمیبرن، در حالی که خیلی چیزا بنیانش مال ماست، ولی دولت‌های اسلامی در این 5-6 قرن در ایران تا قبل از انقلاب، ولی دیگر دولت‌ها تا الان نوکران ستمگران جهانن و یه وظیفه‌شون اینه که نذارن ملت‌ها عالم بشن. یه وظیفه‌شون. شما در کل عربستان یه مخترع نمی‌بینید. تا زمان صدام یه مخترع عراق نداشته، یمن نداشته، مصر نداشته. اینا عامل بودن که فرهنگ کشورهای اسلامی رو بسیار پس نگه دارن. حالا شما 245,000 شهید دادین، آزاد کردین کشور رو، که حالا در بعضی از مسائل علمی ما انحصار شکنی کردیم و در بعضی از مسائل نفر پنجم جهانی. اگه از بعد صفویه ما دولت‌های آدم داشتیم، یقیناً ایران الان اولین کشور علمی در جهان در همه امور بود، یا حداقل اگر قاجاریه به نوکری انگلستان و روس اون زمان امیر کبیر رو نکشته بودن. خودشون میگن ایران الان از 100 سال فعلی ژاپن جلوتر. ما ضررهای سنگینی دادیم به خاطر دولت‌های کثیف، ظالم و نوکر. خب حالا کاری به این بحث ندارم، این یه پرونده بسیار گسترده‌ایه. برای این که بدانید دورنمای پهنا، نه طول پهنا، عرض دورنمای پهنای آسمان ها و زمین چقدره؟ این کهکشانی که جدید کشف کردن نوشتن نورش بخواد به زمین برسه، نورم دیگه همه تون میدونید ثانیه 300,000 کیلومتر سرعت داره، یعنی در 1 دقیقه 60,000 کیلومتر نور جاده میپیمایه. نوشتن اگر نور این کهکشان که تازه نمیدوننم این کهکشان در آسمان اول دوم سوم، چون قرآن مجید میگه هفت عالم بالا آفریده شد، اینا هم نمیتونن ارزیابی بکنن که در کدام آسمان ساکتن، نمیگن چون نمیتونن نمیدونن. ولی این مطلبشون چرا؟ 100% درست که اگر نور این کهکشان حرکت بکنه، هدفش هم این باشه به کره زمین برسه، 120 میلیارد سال بعد به زمین میرسه. میفهمم دارم چی میگم. 120 میلیارد سال، هر ثانیه 300 هزار کیلومتر حرکت کنه طول میکشه به زمین برسه. قرآن میگه بهشت پهنای آسمان ها و زمینه و این بهشت در یه سیاره به نام سدرة المنتهى است. فکر کنید اون سیاره چقدر بزرگه که بهشت یه گوشش، اون ستاره دیگه چی؟ حالا مردم همه وارد محشر شدن، جهنم روبروشونه، بهشتم در سدرة المنتهى است. مجرم حرفه‌ای رو محکوم کردن باید بره جهنم. به پروردگار عالم میگه این پرونده مال من نیست، یعنی تو دروغ میگی و خودشم داره دروغ میگه، هم به خدا دروغ میبنده هم داره دروغ میگه. چرا با دیدن جهنم داره دروغ میگه؟ این که باید راست بگه، یه عذرخواهی بکنه، بلکه راه نجاتی براش پیدا بشه. دروغ برای چی میگه؟ برای این که 70 سال تو دنیا دروغ میگفته، دروغ در او ریشه دار شده، قیامت هم بر اساس همون ریشه دار شدن دروغ داره دروغ میگه. این روحیه ها وقتی در دنیا طول بکشه ثابت میشه و به راحتی هم نمیشه اصلاحش کرد. نمیشه. مرحوم فیض کاشانی که 450 سال پیش در کاشان میزیسته، 300 جلد کتاب نوشت، این مطلب تو یکی از کتاباش میگه اگه کسی یه نهال تازه، نهال 2-3 روزه تو باغچه خونش بکاره، بعد پشیمون میشه، خب برای او سخت نی که نهال کاشته شده رو دراره، میره با 2 انگشتش هم میتونه بیرون بکشه بندازه دور. اما 4 ماه دیگه پشیمون بشه، دیگه با 2 انگشت در نمیاد، باید 10 دفعه به راست و چپ تکونش بده تا ریشه زمین رو رها کنه بیاره بیرون. حالا 10 سال بعد پشیمون بشه، اره ورقی میخواد، پیشه میخواد، کلنگم میخواد، کندن زمینم میخواد، چاله بزرگم میخواد، کارگرم میخواد، تا نهالو دراره تیکه تیکه کنه، بار بکنه، ببرن، تازه اول بهار از یه گوشه همون زمین دوباره یه شاخه سبز میشه. من دیگه به این راحتی کنده میشه. اونی که 60 سال خدا رو عبادت نکرده، گفته نه نمیخوام، یعنی بین خودش و پروردگارو اصلاح نکرده، دم مردن میتونه اصلاح کنه. چجوری؟ یعنی اون یه لحظه‌ای که ملک الموت سر و کلش پیدا میشه، ایشون هم یه چشم به هم زدن بیشتر وقت نداره. 60 ساله خرابی رو چگونه میتونه اصلاح کنه؟ شما بفرمایید. ولیست توبت للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال توبت الان. این سوره نساء. کسی که یه عمری یعملون از سیئات، پس کارش خرابکاری بوده، کارش بدکاری بوده، کارش در برابر خدا شاخ و شونه کشیدن بوده، کارش در برابر مردم جنایت و خیانت بوده. قرآن میگه این لحظه مرگ اگر بگه الان توبه کردم، اصلا همچین توبه اتفاق نمیفت. بگه غلط میکنه که میگه لیست توبه، اصلا همچین توبه وجود نداره. خب همین آدم قیامت هم که وارد بشه، خداوند بهش میگه این پرونده تو، اینم کرام کاتبینم که نوشتن، اینم دست و پوست و پات و چشم و گوشت که دارن شهادت میدن کل این گناهان مال توه. به خدا میگه دروغ میگی، خودش داره دروغ میگی. چرا نمیترسه قیامت و دروغ میگه؟ چون دروغ روحیه شده براش، روحیه شده. یه مطلب خنده‌داری رو ساختن، این شرح حال همین مقدمه‌ایه که من براتون گفتم، تمثیل حقیقت نی. ما 2 تا قصه تو کتابای مدرسه ایمون داشتیم وقتی که دبستان بودم، نمیدونم الان اون 2 تا قصه هست یا نه. یکی چوپان دروغگو و یکی هم دهقان فداکار، که حالا اون دهقان فداکارش هنوز زنده است، 80-90 سالش، که یه شب یه جا کوه ریزش کرده بود، ریخته بود رو ریل راه آهن، و این دهقان اومد دید اگر 30 ثانیه دیگه قطار برسه و با اون سرعت تصادم با این ریختگی کوه بکنه، واگونا همه میره رو هم چپ میشه، 200-300 تا میمیره. اومد جلوی جاده وایساد، هیچکی هم نبود، هیچی به فیدش نمیرسید، چجوری جلو قطارو بگیر؟ آخرش لباسا شدن رو برد تو اون سرمای زمستان آذربایجان و آتیش زد و کرد سر چوب، انقدرم به شدت تکون داد که لوکوموتیو ران، به نظرش اومد یه خطری جلوه، ترمز قطار رو کشید، 20 متری ریزش کوب وایساد، اومد پایین، دید یه مردی لخت تمام لباساش هم آتیش زده. گفت چی شده؟ گفت کوریزش کرد. من دیدم این جور نمیتونم جلوی قطار رو بگیرم، بهتر دیدم لباسام آتیش بزنم تو این تاریکی به عنوان خطر. چوپانم سواد نداشت، اووردنش پشت تلویزیون. من دیدم اون شب که داستان اون زمانش رو میگفت، خود جون 200 نفر رو یا بیشتر نجات داد. یه قصه بود تو کتاب های مدرسه، یه قصه هم قصه چوپان دروغگو بود. گوسفندا رو میدوزید، میبرد، میفروخ. شب به صاحب گوسفندا میگفت گرگ به گل بزن. حالا اونی که روحیه یه دروغ یا ظلم یا هرچ برش مسلط شده، میگن چوپان دروغگو رو دفع کردن، مثل براش درست کردن و بعد نکیر و منکر اومدن بالا سرش برای سوالات. اولا بهش گفتن تو کی هستی؟ گفت من دهقان فداکار. یعنی اونی که دروغ برش حاکم شده، قرآن میگه قیامت هم دروغ میگه. اونی که سرباز زدن از عبادت برش حاکم شده، اگر روز قیامت دعوتش بکنم که بعد 70 سال عمر یه دونه سجده بکنه در قیامت، یه دونه، نه 2 رکعت نماز بخونه، یه دونه سجده، نمیتونه، چون اون بدن با اون روح سرکش علیه عبادت اصلا توان یک سجده رو ندار. این که تو نماز جمعهاش پیغمبر خطبه نماز جمعهاش هم خیلی کوتاه بود، خیلی، یعنی 2 خطبه پیغمبر، حالا یه خطبه نماز جمعه شو من حفظم، 2 خطبه شون 10 دقیقه نمی کشید. و با همون خطبه هم سلمان و ابوذر و مقداد و عمار و ابوالهیثم ابن تیهان ساخت. اصرار می کرد به مردم. حالا به پیغمبر چه که به مردم اصرار بکن؟ ولی انقدر دلسوز بود، انقدر مهربان بود، انقدر آقا بود که دلسوزی شدیدی میکرد. با اینکه قرآنم در مقابل مردم تسلا بهش میداد، میگه حالا جونتو به لب نرسون، انقدر به خودت برای هدایت شدن مردم فشار نیار. اما تحمل جهنم رفتن مردم رو نداشت. یه سفارشش این، خواهم یه دونه رو تو 10 سال خطبه یه نماز جمعهش که از سال اول یا دوم هجری نماز جمعه شروع شده تا نزدیک از دنیا رفتنشون که دوشنبه دنیا رفت، خودشونم قبل از مرگشون 3 روز قبل از دوشنبه نماز جمعه رو خوندن، چون هیچ جا نداره که نماز جمعه رو نخوندن و کس دیگر رو فرستادن. اصرار میکرد اصلهو بینکم و بین ربکم، بین خودتون و خدا رفتارتون رو اصلاح. چون اگر رفتارتون رفتار آلوده‌ای باشه، رفتار منحرفی باشه، رفتار نادرست و ابلیسی باشه و طول بکشه، حاکم میشه براتون، بوتون آرمه میشه. حالا روز قیامت این ناله بزن که خدایا اصلاح کن بین خودتو و بین منو، به خدا چه که اصلاح کن. اصلاح کردن وظیفه منه، نه وظیفه پروردگار. اونی که بر عهده وجود مقدس پروردگاره ارائه راه، نه ایصال به مطلوب. این هم یه بحثی که ما ایام طلبگیمون بهمون درس دادن، از آیات قرآن هم استفاده میشه. بر عهده خدا ایصال به مطلوب نی، جبری وجود نداره که خدا منو اصلاح کن. برای چی خدا منو اصلاح؟ خدا امر به اصلاح میکن و روش اصلاح رو نشون میده که بین خودت و بین من رو اصلاح کن، و راه اصلاحش هم اینه که گناهان باطنی رو ترک بکن. امروز تو حرم یه جوون خیلی جیگول و خیلی امروزی کنار من نشسته بود، من داشتم زیارت میخوندم، تموم که شد برگشت به من گفت خدا به من محبت کرد امروز کنار تو بشینم، در زندگی چی کار بکن. خیلی هم امروزی گفتم آرزو داری در دنیا و آخرت به همه چی برسی؟ گفت کاملا. گفتم دو تا کار بکن. یک، تمام آلودگی های درون رو اگه داری اصلاح کن. از امرو به بعد حسود نباش، بخیل نباش، حریص نباش، کینه ورز نباش، درو نباش، اینا رو نداشته باش. تو بیرونم چشمتو، دستتو، پاتو، شکمتو، شهوتتو حفظ کن. ازدواج کردی گو یه ماهه یا 20 روزه، گودم با همسرت قرآنی رفتار کن، بچه دارم شدی قرآنی رفتار کن، با پدر مادرت هم قرآنی رفتار کن. میدونی جاد کجاست و قیامت؟ پایین دست یوسف. چون اون اینگونه بود، یوسف رفتارش در بیش از 80 آیه بیان شد. خب این رفتار درس پروردگار به ماست. رفتارش رفتار کاملا درستی بود. درست 30 سال پیش انداختنش تو چاک، کتکش زدن، تحقیرش کردن، شخصیتش رو خورد کردن، دوچار فراق جیگرسوز 30 سالش کردن، به محض اینکه برادرها شناختنش، تا شناختنش نزدیک بود جون از گلوی همشون دراد. دیدن که این آدم نخست وزیر مصر، ارتش و کشور و ارزاق همه دستش. اگر به مأمورینش بگه این 10 تا نامرد خطاکار ظالم رو قطع کنید، می شدن گوشت چرخ کرده. ولی تا دید شناختنش رنگ از صورتشون پرید، در جا گفت لا تصریب علیکم الیوم، امروز سرزنش و ملامتی بر شما نیست. پیشگینی بهتون بگه چرا؟ یغفر الله لکم، از خدا میخوام خطای گذشته شما رو ببخشه، و هو ارحم الراحمین. شما هم برادران نگران کار 30 سال پیشتون نباشید، خدا مهربانترین مهربانان. این یه رفتار، شما زورشو دارید این رفتار رو بکنید. یا نه؟ اگه زورتون نمیرسه چرا میگی مسلمونی؟ الان شما زورتون میرسه از قوم خویشتون، زنتون، بچهتون، اونایی که به شما بد کردن، در رفیقات زورتون میرسه در جا بگین لا تصریب علیکم الیوم یغفر الله لکم و هو ارحم الراحمین. خیالشون رو راحت کن که نگران نباشه، شب نرن تو رخت خواب خوابشون نبره که به خاطر گناه 30 سال پیش ما که یوسف رو انداختیم تو چاه قیامتمون چه خواهد شد. میتونید ان نگرانی درارید افرادو؟ نه، بیشترمون این کاره نیست. خب وقتی که ما اصلاح رفتاری نداشته باشیم، خدا هم در قیامت رفتارش با ما مطابقه با رفتار ماست. این جمله رو شنیدی یا نه؟ عربه اومد تو مسجد، دید پیغمبر بچه 4 ساله، بچه 5 ساله رو زانوشن، خیلی به اینا محبت میکن، دست به سر و روشون میکشه، میبوستشون، با یه چشمی به اینا نگاه میکن. ندیده بود اینا رو، پیغمبر رو ندیده. به پیغمبر گو اینا کیان؟ گو نوام. گو بچه نیستن؟ فرمود نه، اینا بچه های دخترم. گو چی کار میکن؟ من 7-8 بچه دارم، یه دونشون رو از وقتی به دنیا آمدن تا حالا نبوسیدم. و پیغمبر این قانون رو بهش گفت، ارحم ترحم، محبت کن تا بهت دم مرگ و برزخ و قیامت محبت کنن. اینو ما باید یقین کنیم، رفتار خدا در دنیا و در آخرت با ما عین رفتار خودمونه. یعنی رفتار خدا عکس العمل رفتار ماست. این یقینی. این شعر رو قدیمی ها میخوندم، من پدرم بچه بودم زیاد منو میبرد مسجد، مسجدای اون وقتم پر بود، منبریم 6-7 ماه منبری داشتم، مثل حالا نبود که بیشتر مسجدها نمازو میخونن درشو تخته میکنن و میرن. مسجدها کلاس تربیت، اینو آخوندای اون زمان میخوندن، از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم بروید جو زجو. میلیارد ها سال هیچکی عدس نکشته نخود در آد. رفتار خدا با ما چه در دنیا و چه در آخرت عیناً رفتار خود ما با اوست. خب بقیه مطلب به خواست خدا فردا. روز سوم جلسه است. دختری از شاه شهیدان حسین بود 3 ساله به غم و شور و شین، گفت کجا شد پدر مهربان، از چه نیامد بر ما کودکان، گرز من دل شده رنجیده است، از دیگر اطفال چه بد دیده است. گفت به دوزه نه به زاره عزیز، اینقدرش جز غم هجران مریض. کرده سفر با به تو این چند روز، این قدر شمع فروزان مسوزان، ناله تو شعله به عالم زنم، بارق بر خرمن آدم زنم. رفت به خواب و ز تنش رفت تا دید مه روی پدر را به خواب، دست زد و روی پدر بوسه داد، پیش پدر لب به شکایت گشود که ای پدر ای مهر تو سودای من، رفتی و از جور بدان وای من، رفتی و مازار به دوران شدی، دست خوش فتنه عدوان شدی. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علينا. اللهم أيد قائدنا، أهلك أعداءنا، أهلك داعش و آل سعود اليهود، واجعل عاقبة أمرنا خيرا.